نگاهی به آخرین خبرها بهمن باستانی.
همزمان با حملات سنگین هوایی آمریکا علیه مواضع طالبان، نیروهای متحد مخالف طالبان میگویند مناطق بیشتری را از کنترل طالبان خارج کردند. به گفته سخنگوی اپوزیسیون طالبان، هماکنون نیروهای اتحاد شمال در 60 کیلومتری شهر مزار شریف قرار دارند. روز گذشته نیز این نیروها 3 منطقه در حومه مزار شریف را از چنگ طالبان خارج کردند. بنابر آخرین گزارش‌های رسیده، امروز نیروی هوایی آمریکا برای نخستین بار از بمب‌های استفاده کرد که قبلا در جنگ ویتنام و نیز در جنگ خلیج فارس علیه عراق استفاده کرده بود. این بمب‌ها که به اندازه یک خودرو سواری هستند، قدرت تخریب کنندگی بسیار بالایی دارند و ارتش آمریکا برای انهدام مواضع طالبان تصمیم گرفته است که از این بمب‌ها نیز استفاده کند. ژنرال پرویز مشرف رئیس نظامی پاکستان در توقفی کوتاه در تهران با محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار و مذاکره کرد. در این دیدار معاون ریاست جمهوری اسلامی ایران بر موضع جمهوری اسلامی مبنی بر ضرورت مبارزه جهانی علیه تروریسم با محوریت سازمان ملل تاکید کرد و اعلام داشت که ایران آماده همکاری با همسایگان افغانستان برای پایان گرفتن فوری بحران افغانستان است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، ژنرال مشرف نیز در این دیدار بر تقویت روابط دو کشور تاکید کرده و خواستار حل اختلافات موجود در منطقه از طریق سازمان ملل متحد شده است. در حالی که جمهوری اسلامی ایران از حامیان مهم اپوزیسیون طالبان است، دولت پاکستان همواره بزرگترین حامی حکومت طالبان بوده است. ژنرال مشرف بعد از توقف در تهران به ترکیه رفت و با مقامات دولت آن کشور دیدار کرد. آقای مشرف در آستانه ورود به استانبول گفت که خواستار قطع حملات نظامی به افغانستان در طول ماه رمضان است. ماه رمضان از 10 روز دیگر آغاز می شود و علی‌رغم درخواست پاکستان و برخی دیگر کشورهای اسلامی، آمریکا و بریتانیا اعلام کردند که اقدام به قطع عملیات نظامی نخواهند کرد، زیرا به کاهش فشار بر طالبان می انجامد. دولت پاکستان از ملا ضعیف سفیر طالبان در اسلام آباد خواست تا در کنفرانس‌های خبری در بکار بردن اتهامات سیاسی و جملات خود رعایت ویژه مبذول دارد. به گفته عزیز احمد خان وزیر خارجه پاکستان، ملا ضعیف روز گذشته به محل این وزارتخانه در اسلام آباد فراخوانده شده و ملزم به رعایت مقررات دیپلماتیک در این پیوند شده است. به گفته وزیر خارجه پاکستان، مقررات دیپلماتیک اجازه نمی‌دهد که دولتی از طریق سفارتخانه‌اش کشور ثالثی را مورد حمله قرار دهد. ملا ضعیف سفیر طالبان در اسلام آباد پاکستان طی کنفرانس‌های خبری که در یک ماه گذشته برگزار کرده، آمریکا را متهم به تروریسم و نسل‌کشی در افغانستان کرده است. پاکستان تنها کشوری است که حکومت طالبان بر افغانستان را به رسمیت می‌شناسد، اما در عین حال با آمریکا در حمله نظامی به افغانستان همکاری می‌کند. احمد نژاد سزار رئیس جمهوری ترکیه وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد. آقای سزار قرار است در این سفر دو روزه با رئیس جمهوری و برخی دیگر مقامات ارشد حکومت تاجیکستان دیدار و درباره اوضاع افغانستان و ائتلاف ضد تروریسم مذاکره کند. ترکیه نخستین کشور عضو ناتو بود که هفته گذشته اعلام کرد نیروی زمینی برای مشارکت با عملیات نظامی آمریکا و بریتانیا علیه طالبان به افغانستان می‌فرستد. رئیس جمهوری ترکیه در آستانه ورود به تاجیکستان گفت جمهوری تاجیکستان نقش انحصاری در ائتلاف ضد تروریسم ایفا می کند. تاجیکستان مرکز لوجستیکی و فعالیت اپوزیسیون طالبان است. نبی بری رئیس مجلس لبنان اعلام کرد این کشور درخواست آمریکا مبنی بر انسداد حساب‌های مالی حزب الله لبنان را رد می‌کند. نبی بری که به دنبال دیدار با سفیر آمریکا در بیروت سخن می‌گفت، اظهار داشت که او برای اعلام رسمی این موضع پارلمان لبنان با سفیر آمریکا دیدار کرده است. دولت آمریکا با اعلام فهرست سازمان‌هایی که در شمار سازمان‌های تروریست معرفی می‌کند، هدف مسدود کردن حساب‌های مالی این سازمان‌ها را دنبال می‌کند. نبی بری افزود او به سفیر آمریکا در لبنان گفته است که حزب الله لبنان نه فقط تروریست نیست، بلکه علیه تروریسم که توسط دولت اسرائیل اعمال می شود مبارزه می کند. همزمان با اظهارات نبی بری در این باره، وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد حزب الله لبنان که مستقیما توسط جمهوری اسلامی ایران و سوریه تغذیه می شود، به تهدیدی استراتژیک برای اسرائیل تبدیل شده است. و در ایران، فرهاد نظری فرمانده پیشین نیروی انتظامی تهران از محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران به دادگاه شکایت کرده است. به گفته حسین انصاری راد رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، فرهاد نظری در این طرح شکایت خواسته است محمد خاتمی به دلیل آنکه پیش از محاکمه فرهاد نظری او را گناهکار اعلام کرده و باعث برکناری او شده است مورد محاکمه قرار گیرد. به دنبال حمله نیروی انتظامی و گروه‌های موسوم به لباس شخصی به کوی دانشگاه تهران در تیر ماه 78، فرهاد نظری به اتهام داشتن نقش در حمله نیروی انتظامی به کوی دانشگاه از فرماندهی نیروی انتظامی تهران برکنار شد. حسین لقمانیان نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کرد. آقای لقمانیان که پیشتر از این به اتهام اهانت به دستگاه قضایی مورد پیگرد این دستگاه قرار گرفته است، امروز در نطق پیش از دستور مجلس با انتقاد از آنچه اعمال فشارهای غیرقانونی به نمایندگان مجلس و روزنامه‌نگاران از سوی دستگاه قضایی خواند، گفت در صورتی که پارلمان از پاسبانی حقوق ملت باز داشته شود، با وجود هرج و مرج فکری و فرهنگی موجود، هر چماق به دستی قانونگذار و فرمانروا می شود و میدان راندخاران و چپاولگران می گردد. اخیراً مسئول جبهه مشارکت همدان، بزرگترین تشکیلات طرفدار اصلاحات در جمهوری اسلامی، رئیس شورای اسلامی این شهر و نیز عده‌ای از دانشجویان همدان در دادگاه انقلاب این شهر به اتهاماتی از جمله تشویش از خانه عمومی محکوم شدند. و آخرین خبر تا این لحظه این که در تهران اعلام شده است که محاکمه حدود 60 زندانی ملی مذهبی روز 20 آبان ماه در دادگاه انقلاب برگزار شود. این افراد حدود یک سال پیش در یک اقدام سراسری دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند و اغلب از چهره‌های شناخته شده ملی مذهبی یا مشخصاً نهضت آزادی ایرانند. محاکمه این افراد به اتهام اقدام علیه امنیت کشور و در جهت براندازی جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد. محاکمه زندانیان ملی مذهبی همزمان با حضور محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران در نیویورک صورت خواهد گرفت. محمد خاتمی روز 20 آبان ماه در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد حضور خواهد داشت.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شنیدید. در پایان برنامه یک بخش دیگر خبری نیز خواهیم داشت. دوستان، برنامه را با یک گزارش خبری از خاورمیانه پی می‌گیریم و سپس خواهیم رسید به گزارش‌ها و گفتگوهای ویژه مربوط به بازی فوتبال ملی پوشان ایران و ایرلند جنوبی یا جمهوری ایرلند. اسرائیل نیروهای نظامی خود را از رام الله در کرانه باختری رود اردن خارج ساخت و این در حالی است که روز چهارشنبه امروز ماموران امنیتی اسرائیل یک عضو بلندپایه سازمان فلسطینی الفتح به رهبری یاسر عرفات را در کرانه باختری رود اردن ربودند. جمشید چالنگی گزارشگر ما در خاورمیانه و گزارشی در این زمینه.
اسرائیل سحرگاه چهارشنبه نیروهای خود را از قلمرو دولت خودگردان فلسطینی در رام الله خارج ساخت. اسرائیل پیش از این نیروهای خود را از بیت لحم، بیت جلا و قلقلیا نیز در کرانه باختری رود اردن خارج ساخته بود. بنیامین بن الیزر وزیر دفاع اسرائیل در ارتباط با خروج نیروهای اسرائیلی از رام الله گفت مهمترین مسئله برای اسرائیل در این زمینه حضور نیروهای اسرائیلی در مناطق فلسطینی تأمین امنیت شهروندان اسرائیل است. آنگونه که وزیر دفاع اسرائیل نیز اشاره کرده است، در صورت برقراری آرامش این کشور نیروهای خود را از دیگر مناطق فلسطینی نیز خارج خواهد ساخت. عصر سه‌شنبه 5 فلسطینی و 1 اسرائیلی در درگیری‌های مسلحانه در کرانه باختری رود اردن کشته شدند. بامداد چهارشنبه نیز یک فلسطینی دیگر در غزه توسط نیروهای ویژه اسرائیل به قتل رسید. از سوی دیگر در همین روز نیروهای ویژه اسرائیل عیسی ابو عدیگه از مسئولان سازمان فلسطینی الفتح را در هبرون الخلیل ربودند. منابع اسرائیلی میگویند عیسی ابو عدیگه در چندین عملیات تروریستی علیه شهروندان اسرائیلی دست داشته است. در این میان یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی استعفای محمد دهلان از مسئولان بلندپایه امنیتی در دولت فلسطینی را نپذیرفت. محمد دهلان در اعتراض به دستگیری گروهی از اعضای جبهه خلق برای آزادی فلسطین و اعضای سازمانهای فلسطینی جهاد و حماس توسط دولت فلسطینی از سمت خود استعفا داده بود. یاسر عرفات رئیس دولت فلسطینی اعلام کرده است که دولت وی 71 تن از اعضای جبهه خلق برای آزادی فلسطین را که مسئولیت قتل رخوام زئوی وزیر جهانگردی اسرائیل را بر عهده گرفته در روزهای اخیر دستگیر کرده است. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
روزنامه فرانسوی لوموند در شماره سه‌شنبه خود مقاله‌ای دارند درباره رابطه اسلام با توسعه اقتصادی. پرسش چنین است: آیا واپسماندگی کنونی دنیای اسلام ریشه در عوامل مذهبی دارد؟ در گزارش اقتصادی امروز دکتر فریدون خاور نگاهی دارد به همین مقاله لوموند.
آیا مذهب یک جامعه میتواند بر رشد اقتصادی آن تأثیر بگذارد و به عامل محرکه یا ترمز پیشرفت بدل شود؟ این پرسشی است نسبتاً قدیمی و ادبیات علوم اجتماعی دست کم از نخستین دهه های قرن بیستم میلادی بارها آن را مطرح کرده است. از جمله گفته شده که مذهب پروتستان بیش از کیش کاتولیک با الزامات سرمایداری آشتی پذیر است و به همین سبب پروتستان ها زودتر راه را بر انقلاب صنعتی و لیبرالیزم اقتصادی گشودند. در سالهای پس از جنگ جهانی دوم بودند پژوهشگرانی که پیشرفت برقاسای ژاپن را به شینتویزم نسبت دادند و واپسماندگی چین را به کنفوسیانیزم. رابطه میان اسلام و توسعه اقتصادی نیز در ادبیات علوم اجتماعی 50 سال گذشته جای برجسته‌ای داشته و دارد. پرسش چنین است: دنیای اسلام که 20% جمعیت جهان را در بر می‌گیرد، تنها 6% ثروت‌های جهان را در اختیار دارد. آیا این واپسماندگی و فقر حاصل عوامل مذهبی است؟ دانیل کوهن، اقتصاددان فرانسوی، در شماره روز سه‌شنبه 6 نوامبر در روزنامه لوموند چاپ پاریس همین پرسش را مطرح می‌کند. او می‌گوید که برای یافتن پاسخ ساده ترین راه گزینش چند کشور اسلامی و مقایسه آنها با کشورهایی است که در همسایگی آنها زندگی می کنند. مالزی مسلمان و تایلند غیر مسلمان درآمد سرانه کم و بیش یکسانی دارند. مقایسه سنگال و ساحل آج یا پاکستان و هند ما را به همان نتیجه می رساند. حتی از لحاظ شاخصهای جمعیتی، مثلا نرخ زاد و ولد، اندونزی مسلمان و تایلند غیر مسلمان از گرایشهای یکسانی پیروی می کنند. با تکیه بر همین مقایسه ها، دانیل کوهن می گوید که منطقه جغرافیایی بیش از مذهب بر رشد اقتصادی یک کشور تأثیر می گذارد. تنها کشورهای مسلمان آفریقا نیستند که از آفت واپسماندگی رنج میبرند. همه قاره آفریقا کم و بیش گرفتار همین آفت است. پویایی اقتصادی آسیای جنوب باختری تمام کشورهای منطقه را اهم از مسلمان و غیر مسلمان در بر گرفت و بحران اقتصادی سال 1997 نیز بر همه آنها فرود آمد. نزدیکی جغرافیایی از راه جابجایی کالاها و انسانها بر جوامع متعلق به یک منطقه تأثیر می‌گذارد. ولی دانیل کوهن در توضیح تأثیرهای درون منطقه‌ای بر عامل دیگری نیز تأکید می‌کند و آن تقلید است. در اروپای قرن 19 جهش اقتصادی انگلیس مورد تقلید سایر کشورهای منطقه قرار گرفت. در آسیا ژاپنی ها و در پی آنها کره ای ها و تایوانی ها به نمونه ای برای دیگران بدل شدند. از دیدگاه اقتصاددان فرانسوی مسئله بزرگ در خاورمیانه اسلامی نبود نمونه موفق است. او می افزاید شاید یک موفقیت اقتصادی در مصر یا ایران بتواند دیگران را به دنبال خود بکشاند.
و حالا می رسیم به فوتبال. با نزدیک شدن زمان مسابقه تیم‌های ملی فوتبال ایران و جمهوری ایرلند، علاوه بر شور و هیجان ایرانیان داخل ایران، در بین ایرانیان برون مرزی هم جنب و جوشی کم سابقه پدید آمده است. از جمله این روزها جمع کثیری از ایرانیان ساکن انگلستان در برابر سفارت جمهوری ایرلند در خیابان کرامول لندن گرد آمدند و بی صبرانه منتظر صدور ویزایشان هستند. شهران تبری همکارمان در لندن دو گزارش دارد در این خصوص که به ترتیب خواهید شنید. شهران طبری سری به اداره ویزای جمهوری ایرلند در لندن زده و با طرفداران فوتبال در آنجا و همچنین با دبیر اول سفارت جمهوری ایرلند گفتگو کرده است و سپس مصاحبه‌ای دارد با ورزشی نویس روزنامه ایندیپندنت درباره تیم ملی ایران. ابتدا گزارش نخست.
این روزها دفتر صدور ویزای سفارت جمهوری ایرلند شاهد مراجعه ایرانیان بسیاری است که برای سفر به این کشور احتیاج به ویزا دارند. تا حال عده زیادی که به موقع اقدام کرده بودند ویزاهای خود را دریافت کردند. با این حال با وجودی که 3 روز بیشتر به روز مسابقه نمانده، صبح امروز وقتی برای تهیه برنامه به این دفتر رفتم 20 الی 30 نفر ایرانی در آنجا بودند. به سراغ پسر جوانی می روم و از او می خواهم اسمش را بگوید.
من حسام هستم.
از کجا اومدیم؟
من از تهران 6 ماهی هست از ایران خارج شدم، اومدم اینجا الان بچه شریک قربم هستم تهران.
میخواییم بریم ایرلند؟
بله دیگه، اومدم اینجا ویزا بگیرم که برم ایرلند. میخوام برم برای تیم فوتبال. انشالله که موفق بشیم، دست پرم برمیگریم و انگلیس هم به ایران.
خب همراه دوستاتون میرین؟
بله، من با 2 تا از دوستان میخوام برم انشاءالله ای بشه ای ویزا بهمون بدن.
مشکلاتی دارین برای ویزا؟
مشکلاتی که آنچنان نداریم هیچی، فقط همین باید بلیط هواپیما رو تهیه کنیم قبلش و آکومودیشن هم که یه روز میخوایم اونجا در ایرلند بمونیم و داشته باشیم تا ویزا بدن.
یک خانواده 3 نفره رو میبینم که مشغول مرتب کردن مدارکشان هستند. ابتدا با خانم خانواده و بعد با دخترشان صحبت میکنم. سلام علیکم، شما میخواین ویزا بگیرین برای فوتبال برین؟
اسمم فریدهج میرهاشمیه. مدتی هست که اومدیم لندن، البته ما برای معالجه اومدیم و الان علاقه ای که دخترم خیلی زیاد داره به فوتبال و خوشبختانه دکتر تیم ملی ما دایی ما هست آقای مجید ساعدی، بیشتر همین که دوست داریم بریم مسابقه رو ببینیم، همین که خیلی خوشحال بودیم اگه بتونیم داییمون رو ببینیم و داییمون ملاقات کنیم.
داییتون در ایرلند هستن؟
مقیم آمریکا هستن ولی همراه دکتر همراه تیم ملی هست، مرتب در همه مسابقات دکتر تیم واده داره تو بشید.
پس باید تیر دونشون میزنیم.
بله.
اسمتون رو بگید؟
سینا رشیدی.
شما دانش آموز هستین درسته؟
بله.
مدرسه‌تون چی میشه میخواین برین ایرلند؟
خب تعطیلیم دیگه، شنبه یک شنبه تعطیله.
با کی دارین میرین؟
مادرم.
با مادرتون. با دوستاتون نمیرین؟
نه.
خب در ویزا مشکلی نداشتین؟
نمیدونم، هنوز ویزا نگرفتیم.
هنوز ویزا نگرفتیم، گفتن بهتون میدن؟
هنوز جوابی ندادن.
شما کلاس چند هستین؟
سوم راهنمایی.
تو لندن مقیمین؟
نه، موقت.
خب امیدواریم تیم ایران ببره؟
بله حتما
میبره. با جوان دیگری به اسم شهریار وزیری صحبت میکنم که هنوز ویزایش صادر نشده و میپرسم همش 3 روز به مسابقه مانده، فکر میکنید ویزاتون رو بگیرید؟
بله اگر قسمت بشه انشالله ویزا بده.
چرا ممکنه ویزا ندن؟
خب یه مقدار مشکلاتی همه سفارت درست من برای گرفتن ویزا نداره که مختلف میخوان، بعد اونا رو فراهم کنیم، بعدش هم رزرویشن هتل مثلا خیلی مشکل گرفتن اون و بعد اینا رو مهیا کنید تا بهتون بدن انشالله ویزا.
چند وقت تقاضای ویزا کردید؟
حالا من این دومین بارم دارم میام. دیروز اومدم یه سری مدارک دیگه ازم خواستن، حالا امروز تکمیلش کردم اومدم ببینم اگه بشه ویزا بگیرم ان شاء الله.
خبر دارین که به ایرانی‌ها راحت ویزا میدن یا مشکلی؟
خیلی خیلی امکانات بیشتری باشه. معمولا 3 هفته طول می‌کشه ولی به خاطر این قضیه فوتبال کار کردن چه ظرف 2 روز ویزا رو بدن. و این مدارکی هم که می‌خوام معمولا همه سفارت دیگه می‌خوام برای دادن ویزا.
پس مشکل زیادی ندید؟
نه الحمدلله. فقط گرفتن بلیط یه مقدار برای مشکل و بلیط مسابقه که من جمعه هفته پیش با سفارت ایران در دابلین صحبت کردم، قرار بود که به ما گفتن شما فقط شماره پاسپورت اسمتون رو بفرستیم ما براتون بلیت رو رزرو میکنیم، دوشنبه صبح زنگ بزنیم بهتون شماره حساب این پول رو واریز کنیم. من دوشنبه صبح زنگ زدم گفتن نه شما کپی کردیت کارت نفرستادین. گفتم شما من نخواستین همچین چیزی؟ گفت نه متاسفم، ما 15 نفر بودیم بعد طبیعتاً به ما ندادم. منم زنگ زدم به مجمع اسلامی، اونم گفتم متاسفانه تمام تیکتا فروش رفته. بعد تو ویتینگ لیست ایستادیم تا بالاخره 10 تا از تیکتا رو تونستیم بگه.
پس 10 تا بلیت گرفتیم.
بله بالاخره.
خب ان شاء الله امیدواریم تیم ایران برنده بشه.
100% به امید پیروزی 100%.
در گفتگویی با آقای استیون دارسون دبیر اول سفارت جمهوری ایرلند از او میپرسم تعداد زیادی از ایرانیان برای ویزای ایرلند تقاضا کردند، آیا این دشواری هایی برای شما به وجود آورده؟
We don't have any specific difficulties but obviously there's a lot of pressure on the visa office. this week. We're having a particularly large number of people coming in to apply. I checked yesterday and we had 350 Iranian people had come in to apply for visas for the game. And I think we've had another 50 already today.
ما دشواری خاصی نداریم ولی به تبع با دریافت تعداد بی‌سابقه تقاضای ویزا از طرف ایرانی‌ها کار دفتر صدور ویزا به مراتب بیش از مواقع عادی است. من دیروز دفاتر را نگاه کردم 350 ایرانی برای دریافت ویزا تقاضا کرده بودند و فکر می‌کنم امروز به تنهایی 50 مراجع داشتیم. این تعداد خیلی بالایی است ولی ما کارمندان اضافی به دفتر صدور ویزا منتقل کرده ایم و به سرعت هرچی بیشتر ویزاها را صادر می کنیم و هنوز هم با وجودی که 3 روز بیشتر به مسابقه نمانده تقاضای ویزا را قبول می کنیم. از دبیر اول سفارت جمهوری ایرلند می پرسم بعضی متقاضیان ویزا خیلی دیر به فکر افتادند. فکر می کنید همه بتوانند به موقع سفر کنند؟
I would hope so. Yeah, we try to process them as quickly as possible. Obviously, like any office, it's possible to be overburdened, but at the moment, I think they're processing quite quickly. You may be aware, for instance, that Irish people who want to go to Tehran for the game on this, I think it's the 15th of November, had to apply by yesterday.
امیدوارم بله. ما تمام سعی خود را می کنیم که هر چه زودتر کار آنها را انجام دهیم. قطعاً اداره ویزا هم مثل هر اداره‌ای باید اضافه کاری را حل و فصل کند، اما آنها تمام تلاش خود را می کنند. حتما می دانید که ایرلندی ها هم می خواهند برای مسابقه 15 نوامبر به ایران روند. سفارت ایران از دیروز دیگر تقاضای جدید ویزا قبول نمی کند، اما ما هنوز هم برای 10 نوامبر تقاضای جدید قبول می کنیم و امیدواریم به موقع برای همه ویزا صادر کنیم. از استیون دارسون دبیر اول سفارت جمهوری ایرلند میپرسم روحیه ایرانی ها و ایرلندی ها به هم خیلی نزدیک و با هم جور است. فکر میکنید این مسابقات روابط خوب دو کشور را بهتر کند؟
I think so, yeah, I think so. I read yesterday the travel advice that my own department sent to Irish people who wish to travel to Iran and they stress that they'll find a very courteous and friendly welcome in Iran and the same will be true for Irish.
بله فکر میکنم حتما اینطوره. من دیروز بروشور سفر به ایران برای ایرلندی ها را میخواندم. در آن نوشته بود ایرانی ها بسیار مهمان نواز و مهربان هستند. فکر میکنم مهمانان ایرانی ما هم با چنین استقبالی از طرف مردم ایرلند روبرو شوند.
گزارش شهران طبری را شنیدید از محل سفارت جمهوری ایرلند در لندن. و اما روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن مقاله‌ای دارد از استیو تانک، خبرنگار فوتبال این روزنامه، درباره مسابقه تیم‌های ملی فوتبال ایران و ایرلند و می‌نویسد که تیم ایران برای غافلگیر کردن آماده است و جمهوری ایرلند برای رفتن به جام جهانی با حریف خطرناک و غیر قابل پیش‌بینی روبروست. شهران طبری گفتگوی دارد با استیو تانک، ورزشی‌نویس روزنامه ایندیپندنت.
استیو تانک در مقاله خود می نویسد تیم فوتبال ایران سالها فقط یک زیرنویس در تاریخ فوتبال این خطه از جهان بود، اما طی 5 سال گذشته نام تیم فوتبال ایران نام تیم ملی فوتبال ایران اهمیت قابل ملاحظه یافته، هم برای خود این تیم و هم برای افرادی چون علی دایی، کریم باقری و خداداد عزیزی افتخاراتی پی در پی به همراه آورده است. او به نقل از مهرداد مسعودی، خبرنگار ورزشی ایرانی در لندن و خبرنگار ورزشی رادیو آزادی میگوید وقتی ایرانی‌های مقیم شهر تورنتو در کانادا ساعت 6:15 صبح با صدای بوق‌های مسابقات ورزشی خود همه را از خواب بیدار کردند، پلیس مانده بود که چه خبر است. فوتبال ایران حس اتحاد تازه‌ای در ایرانیان به وجود آورده و همچنین به ملت ایران این امکان را داده تا بار دیگر خود را به جامعه جهانی بشناساند. در گفتگویی با استیو تانک، خبرنگار فوتبال روزنامه ایندیپندنت لندن، نظر او را درباره نکات قوت و ضعف تیم ملی فوتبال ایران می‌پرسم.
They're very good attacking players. They're very good going forward. Most of their best players like Ali Dyer, the forward, and the midfielders like Karim Baguer.
آنها در حمله بسیار قوی هستند. در جلو رفتن هم خیلی خوبند. بیشتر بازیکن‌های درجه اول تیم ملی ایران مانند علی دایی، بازیکن خط فوروارد یا اول، و بازیکن‌های خط میانی مانند کریم باقری و خداداد عزیزی برای حمله خیلی خوبند، ولی احتمالاً دفاعشان به خوبی حمله‌شان نیست. آنها بیشتر دوست دارند توپ را نگه دارند و با آن حرکت کنند، اما اگر تیم ایرلند بتواند توپ را به سرعت ازشان بگیرد میتواند به آنها حمله کند. مربی تیم امارات که در بازی حذفی آسیایی از ایران باخت فکر میکند که ایرلند به راحتی تیم ایران را شکست خواهد داد، چون تیم ایرلند بسیار قوی است و میتواند توپ را به سرعت از آنها گرفته دست به ضد حمله بزند. من فکر میکنم ضعف تیم ملی فوتبال ایران در دفاعش است. دور اول بازی که روز شنبه در دابلین خواهد بود، ایرلند امیدوار است تیم ایران را شکست دهد. البته آنها باید 2-3 گل بزنند تا بتوانند در مرحله دوم در تهران که روز پنجشنبه آینده خواهد بود خیالشان جمع باشد. از استیو تاین میپرسم فکر میکنید بتوانند 2-3 گل به ایران بزنند؟
Problem for Ireland is that they don't score a lot of goals. Their own defence is very good, and at home in Dublin, on their own ground, they're very good, but they never score 4 or 5 or 6 goals, even against the smaller, weaker teams.
مشکل تیم ایرلند این است که خیلی گلزن خوبی نیست. دفاع آنها خیلی خوب است و در زمین بازی خود در دابلین هستند. اما هیچ وقت تا حال 4, 5 یا 6 گل نزدند. حتی در بازی با تیم‌های کوچکتر و ضعیف. به این خاطر باید دید شروع بازی چطور خواهد بود و چقدر می توانند خوب شروع کنند. آنها امیدوارند دست کم 2-0 از ایران ببرند. اما اگر کمتر از 3-4 گل بزنند در دور دوم نمی توانند به راحتی برنده شوند. موضوع مهم دیگر آن است که آیا روی کین کاپیتان تیم ایرلند که بازیکن منچستر یونایتد هم هست بتواند تا موقع بازی سلامتی خود را بازیابد. اگر او که زانویش مجروح شده نتواند در تیم ایرلند بازی کند، آنها حتما فقدان مهمی در خط میانه خواهند داشت. از استیو تاین میپرسم فکر میکنید روحیه بازیکنها تا چه حد در این مسابقه اهمیت داشته باشد و اینکه آنها مصمم باشند بازی را ببرند چقدر تاثیر خواهد گذاشت؟
It always plays a very big role in a football match and there will be no questioning the Irish team's determination and mental attitude. That has always been extremely good, especially in front of their own.
روحیه بازیکنها همیشه در مسابقات فوتبال نقش عمده‌ای دارد. شکی نیست که روحیه و اراده تیم ایرلند بسیار قوی است و همیشه بوده، به خصوص که در برابر جمعیت خودشان و در زمین بازی خودشان هستند. در این بازی 34,500 ایرلندی برای تشویق تیم خود به استادیوم می آیند. همیشه تیم‌هایی که به ایرلند می روند می گویند طرفداران فوتبال آنجا به طور خاصی پرحرارت و پراشتیاقند و از تیمشان حمایت می کنند. در مورد تیم ایران هنوز نمی‌دانم چه تعدادی ایرانی برای تشویق آنها خواهند رفت، اما تیم ایران با اینکه خیلی خوب بازی می‌کند گاهی قفل می‌کند. در بازی بحرین که بازی تعیین کننده‌ای بود و انتظار می‌رفت تیم ایران برنده شود و به جام جهانی رود، باختند. همینطور هم در بازی مشهور 1998 که می‌بایست از ژاپن ببرند، اما آنجا هم باختند. به این خاطر در مورد تیم ایران این نگرانی هست که اگرچه از نظر فنی بازی‌هایشان عالی است، اما از نظر روانی ممکن است جا بزنند و نتوانند تبحر خود را به نتیجه لازم برسانند. در نتیجه تقویت روحیه آنها در این بازی خیلی خیلی نقش مهم می دارد. و در آخر از استیو تاین که برای مسابقه راهی دابلین است میپرسم شما میخواهید برای بازی بعدی هم به تهران بروید، آیا ویزا و بلیتتان را گرفته اید؟
We haven't yet and we're a little bit worried because we have to go to Dublin for the first match on Thursday.
نه هنوز نگرفته ایم. عده‌ای از ما خبرنگارهای ورزشی همراه تیم فوتبال ایرلند به همه جا میرویم. ما پنجشنبه به دابلین میرویم و خیلی امیدواریم به تهران و ایران هم برویم و فوتبال دوستای مشهور تهران را ببینیم. به ما گفتند ایرانی ها خیلی مهمان نوازند و ما چشم به راه رفتن به ایران هستیم. امیدواریم طی 2 روز آینده ویزاهایمان هم برسد.
We're very much looking forward to seeing Tehran and Iran and the famous Tehran crowds and we've been told how very hospitable they are. We're very much
نظرات استیو تاین فوتبال نویس روزنامه ایندیپندنت را شنیدید درباره نقاط ضعف و قدرت تیم ملی ایران در گفتگو با شهران طبری. و دوستان عزیز بدینسان به دقایقی دیگر و آخرین ساعت برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می‌رسیم با برنامه‌های فرهنگی و اجتماعیان. در ساعت سوم امروز نازی عظیما با شما خواهد بود. من حمید فاطمی در اینجا از همگی شما خداحافظی میکنم و شما را به ساعت سوم میسپارم با آرزوی لحظاتی دلپذیر. شاد و تندرست و پیروز باشید.